بسم الله الرحمن الرحیم.
میخواهم در اطراف نهج البلاغه که سخن علی علیه السلام است بحثهایی در حدود خودم نه در حدود نهج البلاغه عرض کرده باشم. یک جنبه از جنبه های سخنان مولا علی علیه السلام مواعظ اون حضرت است، یعنی قسمتی از نهج البلاغه را مواعظ تشکیل می‌دهد. موعظه است، سبک موعظه است. درباره موعظه من باید مقدمتاً توضیحی برای شما عرض بکنم که فرق موعظه و غیر موعظه را بدانید، بعد هم وضع موعظه را در زبان عربی و زبان فارسی عرض بکنم، بعد تا بلکه بتوانم اون جنبه اختصاصی و شاهکار سخن علی علیه السلام را در موعظه به عرض شما برسانم. موعظه به طور کلی یک نوع خاصی از سخن است. قرآن کریم هم اون را در مقابل حکمت و جدل یا جدال ذکر کرده است. می فرماید ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. مردم را با حکمت دعوت کن و با موعظه دعوت کن. این خود میرساند که سبک موعظه با حکمت دوتاست. چه فرقی هست میان موعظه و حکمت و موعظه چگونه سخنیست؟ فرق این است که حکمت تعلیم است و موعظه تذکر. این از یک جهت، یعنی شما یک وقت هست یه مطلب را میخواهید به طرف یه چیزی را که نمیداند یاد بدهید، یعنی میخواهید تعلیم بکنید. یک معلم سر کلاس کارش این است اون چیزی را که دانشجو نمیداند میخواهد به او بفهماند، یاد بدهد. جاهلی را میخواد تبدیل به عالم بکند. ولی خاصیت علم این است که همینطوری اگر شما به طرف بگی آقا فلان مطلب اینجور است نه اونجور، که از شما نمیپذیرد، باید دلیل براش ذکر کنید، استدلال براش بیارید. یک معلم سر کلاس یک مسئله ریاضی یا یک مسئله فیزیکی را برای شاگرد خودش که تعلیم می کند اگر گفت مثلا خاصیت مثلث این است که مجموع زوایاش از 180 درجه نکمتر است و نبیشتر، دانشجوی پرسد چرا؟ به چه دلیل؟ باید براش استدلال بکند، یه برهان اقامه کند تا او بفهمد. این یک سبک سخن است. وقتی هم که طرف یاد گرفت هدف حاصل شده، هدف یاد دادن اوست. ولی موعظه تذکر است، یادآوری است. هدف این نیست که شما مطلبی رو که طرف نمیداند به او یاد بدید. اساسا مطلبی که شما میگید اصل مطلب رو او خودش میداند، و یا فرضاً که نمیداند هدف شما یاد دادن نیست، هدف شما بیاد او آوردن است. یعنی هدف شما توجیه احساسات اوست برعکس تعلیم، که قسمت تعلیم هم در سخنان علی علیه السلام زیاد داریم. هدف شما این نیست که چیزی به او یاد بدید که او نمیداند. سر و کار شما با عقل و فکرش نیست که چیزی را به عقل و فکر او بیاموزانید. سر و کار شما با احساسات اوست، با عواطف اوست و با تذکرات ذهنی اوست، با توجه اوست در مقابل غفلت. مثلا یک واعظ ممکنه بیاد وقتی که موعظه میکند با شما را درباره عمر و درباره مرگ و درباره فناء دنیا و درباره این که بابا توبه باید کرد و وقت میگذرد و مرگ بی خبر میرسد، کسی نمیدونه مثلا مرگ کی میرسد، از این جزء مسائل به شما میگه و در تمام مسائلی که به شما میگوید یک کلمه چیزی نگفته که شما ندونید. ایها الناس، همه ما خواهیم مرد، همه میدونیم که خواهیم مرد و یک کسی شک داره که خواهد مرد. ایها الناس، مرگ وقتی که میرسد خبر نمی کند، بی خبر میاد. چقدر جوان ها هستند که به پیری نمیرسند و میمیرند. پس مغرور نباشیم که پیر خواهیم شد و در پیری توبه می کنیم. کی هست که ندوند که مرگ خبر نمی کند؟ و کی هست که نداند عده زیادی از مردم در جوانی میمیرند؟ ایها الناس، این شبانه روز که دارد میگذره، اینا قطعاتی از عمر ماست که دارد جدا میشود. چقدر روزها دارد زود میگذرد، چقدر هفته ها زود میگذرد، ماه ها میگذرد، سال ها میگذرد. اینها همه که میگذرد عمر من و شماست که دارد میگذرد. هر ساعتی یک قدمی است که ما و شما به سوی عالم قبر و برزخ برمیداریم. اینا مسئله نیست که کسی ندوند، ولی مسائلی است که غفلت دارن افراد. یعنی چه؟ یعنی انبوهی از خیالات، از اوهام، از اندیشه ها ذهن ما را پر کرده است که نمیگذارد ما درباره این حقایق قطعی و حقایق مسلم و مسائلی که خودمون میدونیم بیندیشیم. آرزوها، خیالات، اوهام، کینها، دوستیها، دشمنیها، تعصبها اونچنان ذهن ما را پر کرده است که درباره این حقایق مسلم نمیتونیم فکر کنیم. یک نفر واعظ قوی وقتی که میاد چه میکنه؟ این حقایقی را که در عمق ذهن ما مدفون است و میدونیم، نه این که نمیدونیم، از زیر این همه اندیشه ها و خیالات، از زیر همه اینها بیرون میکشد. یه مرتبه میگیم بابا راست میگه، ما چرا تو فکر نیستیم؟ چرا در غفلتیم؟ چرا فکر نمی کنیم؟ برابر این پس موعظه تذکر است و سر و کار موعظه هم با احساسات است. احساسات انسان نمیخواد توجیه بکند به سوی یک جهت معینی که خودش در نظر دارد. از این راه که یه حقایقی که مسلم است همه یا لااقل اکثر اونها را ما میدونیم، ولی مورد غفلت ماست، اونها را از اون اعماق ذهن ما بیرون میکشد. قرآن کریم هم خودش را کتاب تعلیم میدوند و هم کتاب تذکر. هم میگوید این پیغمبر عارف مردم حقایقی را که نمیدانستند به اونها تعلیم بکند. راست است، همین جور است. قرآن خیلی حقایق آورد که بشر قبلی فی ضلال مبین بود، اصلا نمیدونست. ولی قرآن تنها کتاب تعلیم نیست، کتاب موعظه هم هست، کتاب تذکر هم هست و خود قرآن این مطلب رو ذکر می کند. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. سوره اقتربت الساعت و انشق القمر سوره کوچکی است قبل از سوره الرحمن. این آیه کوچک 4 بار در این سوره تکرار شده است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یعنی این قرآن را آسان قرار دادیم، در دسترس شما قرار دادیم، جورش کرده ایم، نازلش کرده ایم که به سهولت و آسانی در اختیار شما قرار بگیرد. برای چی؟ برای تنبه، برای تذکر، آیا هست یک آدمی که متذکر بشود؟ در این سوره کوچک همین جمله 4 بار تکرار شده، همین آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یه چیزی در قرآن است، گاهی وقتا یه افرادی سوال میکنن که آقا چرا اینجور است؟ در قرآن مکررات مخصوصا در قصص قرآن هست، نسبتا زیاد هم هست، یعنی یه مطلب در قرآن مکرر ذکر شده است، حالا چه در ضمن قصص و چه در ضمن غیر قصص. گاهی وقتا بعضی از اشخاص میپرسن، میگن آقا مثلا فلان قضیه موسی و فرعون در فلان سوره قرآن که آمده است، چرا در سوره دیگر هم عیناً همین مطلب آمده است؟ یا فلان آیه فلان مطلب در یک جای قرآن که آمده است، چرا در جای دیگر هم آمده است؟ مثلا درباره پیغمبر اکرم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. در سوره جمعه است، در سوره آل عمران هم هست، فقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم الاخر. جواب چیست؟ البته یه نکته ای را گفتن که هرچه قرآن تکرار می کند در هر جایی یه نکات مخصوصی در اونجا منظور است، یه تغییر مایی در اونجا وجود دارد که تناسب حال ایجاد می کرده که این مطلب بیاد. این درست هم هست، حرف درستی است، اما یه مطلب دیگر هم هست و این است: قرآن تنها کتاب تعلیم نیست، مثل یه کتاب تاریخ نیست که آمده است یه داستان را به مردم یاد بدهد، بگه فلان مثلا کس در فلان زمان چگونه زندگی کرد، از نظر تاریخی شما اطلاع داشته باشید چه قضیه در جهان واقع شده است. ولی قرآن نظرش به یه مطلب دیگر است، به اون تذکر است، عبرت از تاریخ است، پند از تاریخ است. چون هدف پند از تاریخ است، روی این جهت در موعظه باید تکرار باشد. اصلا موعظه از نوع تلقین است و تلقین باید با تکرار توأم باشد تا اثر خودش ببخشد. او که نمیخواد یه چیزی یاد بدهد که بگه آه خب یه دفعه گفتیم بس است، او میخواد شما را به حرکت در بیاورد، به سوی متوجه بکند، میخواد روح شما را اون چنان آماده بکند که دنبال هدفش بری. باید موعظه میکند، تلقین میکند، موعظه و تلقین تکرار درش لازم. در تعلیم شخصیت گوینده کوچکترین اثری ندارد، یعنی گوینده شخصیتش معتقد باشه یا معتقد نباشد، آدم خوبی باشد آدم بدی باشد، هیچ تأثیری ندارد. شما اگر یک کتاب تاریخ را، یک درس تاریخ را به یک معلم تاریخ بدید، آقا فلان تاریخ را مثلا بیا بگو، تاریخ مثلا ایران باستان بیا بگو، خب او هرچی که در روی کتاب هست میاد به شاگرد میگوید، شاگردم هرچی از او شنیده یاد میگیرد، اما از این که خودش به این تاریخ معتقد باشد یا معتقد نباشد، اگر بخواد تعلیم بکند دیگه تعلیم کرده یاد دادم. اما تذکر و موعظه از این قبیل نیست، شخصیت گوینده درش مؤثر است. موعظه پیام روح گوینده است، تا دلی آتش نگیرد حرف جنسوزی نگوید. سخن موعظه تنها بلیغ بودن کافی نیست که در روح طرف مؤثر باشد، باید از جن برخیزد، مقرون به احساسات باشد، مقرون به اعتقاد باشد. سخن که از جن برون آید نشیند لاجرم بر دل، این که گفتن در اینجور سخنان گفتن، نه در تعلیمات، در تعلیمات اینجوری نیست. بنابراین پس موعظه یک نوع خاصی از سخن است که با تعلیم متفاوت است، همچنان که با خطابه متفاوت است. خطابه هم سر و کارش با احساسات است، اما خطابه سر و کارش با تهییج احساسات است و
و موعظه با ترقیق احساسات. موعظه بیشتر جنبه درونی دارد، یعنی انسان در موعظه میخواد شخص را متوجه درون خودش بکند، ولی در خطابه میخواد انسان شخص را متوجه بیرون کند، یا حس سلحشوریش را تحریش میکند، میخواد بره میدان جنگ. یا مثلا فرض کنید که ما حس اخلاقی و ترحمش رو تحریک میکند، جوری حس ترحمش رو تحریک میکند که متوجه اون طرف میشود، فوراً میرود به اعانت او، به کمک او. مثل این که در خطابه های قاضی ترحم قاضی رو تحریک میکنند برای این که نسبت به مجرم تخفیفی قائل بشود و امثال اینها. اما موعظه نه، موعظه انسان رو به خودش متوجه می کند. از همین جاست که موعظه فقط در قلمرو دین است و بس، و از بهترین نوع سخن بنی آدم موعظه است، و موعظه را شما جز در قلمرو و ادیان حساب پیدا نمی کنید، حتی موعظه واقعی پیدا نمی کنید. اگر هم غیر پیشوایان ادیان گفتند، تحت تاثیر ادیان گفتند. اگر سعدی موعظه هم می کند، سعدی به اعتبار این که یک مرد مسلمانی تحت تاثیر تعلیمات اسلامی است، اگر سعدی تحت تاثیر تعلیمات اسلامی و مذهبی نبود، یک کلمه موعظه نمیتونست بکنم. نمیدونم راجع به این موضوع هیچ فکر کردید؟ چرا در زمان ما شما در میان شعرا، همون شعرای درجه اول، در زمان خودمون حساب بکن، درجه اول، درجه دوم، درجه سوم، شما هیچ حال پیدا کردید یک قطعه در موعظه؟ نه. چرا نه؟ برای این که روح موعظه نیست، نمیتونه اساسا یک کلمه نمیتونه در موعظه بگویم. در موعظه تا یک روحی وجود نداشته باشه که اون روح واقعا یه روح معنوی باشد، متوجه معنویات خودش باشد و متوجه معنویات طرف باشد و بخواد طرف را به عالم درون خودش متوجه بکند، به گناهان خودش متوجه بکند، به تقصیرهای خودش متوجه بکند، به وظایف خودش در آینده، و او را بخواد ملامتگر خودش قرار بده. کسی باید یه روح نرم لطیف عالی باشه. شما امروز چه روحی را پیدا نمی کنید؟ ممکنه امروز شاعری پیدا بشود، یه شعر بگوید، حالا یا اگر مثل سعدی نباشد یه درجه پایین تر از سعدی باشد، اما در چی؟ در غزل مثلا. ولی شما امروز دیگه پیدا نمی کنید کسی که بتونه موعظه‌ای بخونه به این موعظه 3 درجه از سعدی پایین تر باشد، چون چنین روحی وجود ندارد. نوشتن که علی علیه السلام گاهی از اوقات بعضی از اصحابشون را امر میکرد، میفرمود پاشو موعظه کن. جاهز میگوید به این که سعد ابن سوهان مرد خطیبی بود و خطیب فوق العاده ای بود. بعد میگه بعد ال من کل شیئن استنتاق علی له، میگه بهترین دلیل بر این که سعد مرد خطیبی بود این بود که علی گاهی وقتا بهش میگفت پاشو خطابه بخون. به بعضی اصحاب دیگر هم گاهی وقتا میفرمود به این که پاشو موعظه کن. اینها اصلا ناراحت میشدن، آقا ما پاشیم موعظه کنیم؟ به شما بگیم شاگرد در مقابل استاد حرف بزند، هر چه ما داریم از شما داریم. بعد میفرمود در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. خیلی جمله عجیبی، یعنی خیال نکنه یک کسی چون میدوند کافی، همونی که میدوند باز باید بشنود تا آمادگی بیشتر برای عمل پیدا کند. یعنی موعظه است نه تعلیم. من به تو نگفتم پاشو من تعلیم بده، گفتم به تو موعظه کن. شاگردم باید استاد خودش رو موعظه کند. حالا بگذاریم از این که علی علیه السلام بی نیاز از موعظه بود، همین دستورش هم تعلیم بود، اون سر جای خود، ولی مطلب از این قرار است. و در گذشته چه واعظهای بسیار بسیار ارجمند و عاملی بودند. به این که شما میگید مثلا مردم گذشته چقدر مردم با تقوایی بودند، یا در میان اونها افراد با تقوا زیاد بود، در اثر این بود که واعظهای واقعی بسیار بسیار خوبی بودند در عصر ما و عصر قبل از عصر ما چند نفر بودند که اینها واقعا در وعظ فوق العاده بودند، یکی مرحوم حاج شیخ جعفر ششتری علی الله مقامه و دیگری مرحوم شیخ عباس قوی که بسیاری از مردم زمان ما منبر ایشان درک کرده بودند و همه میگفتند هر کسی که پای منبر این مرد می نشست وقتی که می آمد بیرون احساس می کرد که تغییر حالتی پیدا کرده. باز هم بودند و هستند. یادم افتاده قضیه ذکر خیریش از یک واعظی که در زمان خودمون بود و فوت کرد، مرحوم حاسد مهدی قوام. یادم هست یه روز سر خیابان دولت بود، می‌خواستیم بریم شهر، یه ماشین جلو پای ما توقف کرد، من که نمی‌شناختم تعارف کرد سوار شدیم. بعد خودش گفت آقا من به شماها به قول خودش به تیپ شما من ارادت دارم، من زنده شده دست یکی از شماها هستم. گفتم چطور؟ گفت من یه آدمی بودم چنین و چنان، وضع خودش که نقل کرد بسیار وضع بدی داشته است، غرق در فساد بودم، با پدرم هم گفت اختلاف داشتیم، با پدرم اختلاف داشتیم، اختلاف ما به جایی رسید که من تصمیم گرفته بودم پدرم بکشم. این تعبیر خودش بود، تصمیم گرفته بودم پدرم رو بکشم بعدم مثلا ردشو گم کنم از مال ثروتشون استفاده بکنم. یه روزی توی بازار از نوروزخان آمدم پایین، بعد به طرف چارسو میرفتم، بعد یه سرایی بود اونجا دست چپ یک سرایی بود، صدای بلنگو میامد، من چند کلمه شنیدم صدای یک نفری را، گفت خودم هم نفهمیدم که چه حس مرموزی من وادار کرد که مثلا برم، شاید مثلا به وقت داشتم که چند دقیقه مثلا بشینم، خودم نفهمیدم. گفتم حالا بریم ببینیم این کیه داره حرف میزنه. گفت رفتم دیدم یک سیدی بالای منبر بود، تعبیرش این بود، گفت همین جوره که نشستم سر پا نشستم، یه روز زمین نشستم. گفت نمیدونم چطور شد که این سخنان من کشید، هی کشید، کم کم درست شستم آرام گرفتم و کم کم دیدم شروع کرد درباره حقوق پدر و وظیفه فرزند در برابر پدر و اینکه اگر گاهی پدر مثلا چنین میشود پسر باید اینجور رفتار بکند، پسر چنین بشود پدر باید اینجور رفتار بکند. گفت اینقدر این مرد من تحت تأثیر قرار داد که از همون جا که بلند شدم تصمیم گرفتم دستورهای این مرد رو به کار ببندم. همون منی که تا اون ساعت تصمیم گرفته بودم پدر رو بکشم، طبق دستور این سید رفتم به پدر محبت کردم. گفت بعد میان ما با اون پدر اونقدر صمیمیت برقرار شد که خدا میدونه دیگه تصمیم گرفتم بعد از این دنبال هیچ کار بدی نروم، نماز بخوانم، روزه بگیرم، اگر کار بدی یادم نیست مثل شراب و قمار میگفت یا نمیگفت این کارها رو خلاصه هر چه کار بدی داشته باشم ترک بکنم. و از اون روز چه راحت شدم، دیگه من تا اون وقت یک آدم ولگردی بودم، پول ثروتی که خودم داشتم پدرم داشت تمام اینها صرف راههای بد میشد و امروز زندگی دارم، دنیا و آخرتم درست شد به دست این آدم. دیگه بعد از اونم دامنش ول نکردم، در جلسات هفتگی شرکت میکردم و تا اون وقتی که مرد همراه او بودم. و بعدم این جمله رو گفت من فقط یه قصه دارم تو دنیا و اون قصه این است، البته میخواست تعارف بکنم با هرم شریک میکرد، میگفت من میترسم که امثال سید مهدی قوام شماها بمیرید کسی دیگه جانشین نباشد. گفتم از اینم نترس، از اینم نترس، خدای تبارک و تعالی دین خودش رو حفظ میکند. تا کنون سید مهدی قوام ها بودن و بعد از این هم انشاءالله خواهند بود. موعظه جزء ضروریات اجتماع است و جز در مجامع دینی هم جای دیگری نیست، نمیتونید شما پیدا بکنید. این موعظه که نوع خاصی از سخن است به این معنا شما هرگز در عرب جاهلیت پیدا نمی کنید، در جاهلیت غیر عربشان پیدا نمی کنید، ولی در دنیای اسلام خطبه های موعظه‌ای یا خطابه های موعظه‌ای شما زیاد می بینید. رسول اکرم یه سلسله خطابه ها دارد. امیر المومنین علی علیه السلام که بیش از هر کس دیگر از او خطبه ها و خطابه های موعظه‌ای رسیده است. من میتونم به جرأت ادعا بکنم که احدی در خطابه نصری، در موعظه نصر، به صورت سخنرانی، نصر میگم نه نظم، چون سخن علی از نوع نظم و شعر نیست، نظیری مانند علی در دنیا نیامده است و سخنی مانند سخن علی مؤثر در موعظه نیامده است. 14 قرن گذشته است، هنوز موعظه های علی زنده است، جندار است، روح ها را تحت تأثیر قرار می دهد. من خودم مکرر دیدم افرادی را که در پای منابری نشستند و خطیب فقط نهج البلاغه خطبه موعظه‌ای را از بر خونده است و من می دیدم که اشک اون افراد چگونه جاری بود. زبان عربی را اگر یک نفر فقط بخواهد بخواند و یاد بگیرد، فقط برای این که نهج با نهج البلاغه آشنا بشود، خدا گواه لازم است و سزاوار. فقط برای این که از نهج البلاغه لذت ببرد، از مواعظ نهج البلاغه استفاده بکند. آدم تعجب میکند سخن این مقدار زنده و جندار در زمان خودش هم جریان‌ها تاریخچه‌های عجیبی هست. از جمله اون قصه معروفی که در نهج البلاغه هست، یعنی در زیر نهج البلاغه سید رضی نقل کرده است، داستان حمام ابن شریح. مردی از اصحاب امیرالمومنین به نام حمام ابن شریح یه روز آمد خدمت امیرالمومنین. خودش مرد عابدی بود، مرد زاهدی بود، مرد با تقوایی بود، مرد نورانی بود. آمد خدمت علی، عرض کرد یا امیرالمومنین، صف لی المتقین، اهل تقوا را توصیف کن، سیمای اهل تقوا را برای من بیان کن، یه رسمی از سیمای اهل تقوا برای من ترسیم بکن که بفهمم آدم اگر با تقوا شد چگونه خواهد بود. علی مثل این که چیزی احساس میکرد اول حاضر نشد، اصرار کرد، دو جمله خیلی جامع حضرت بهش فرمود: یا حمام اتق و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این دو جمله خیلی دو جمله جامعی. گفت نه یا امیرالمومنین، این کافی نیست، من دلم میخواد متقین را برای من اونچنان تو توصیف بکنی و تفصیل بدی که گویا میبینم، مجسم بکن متقین را برای من. شاید هم اول حضرت امتنا میکرد برای این که میخواست آتش او رو تیزتر کند. اون وقت علی شروع کرد به سخن گفتن، خطبش الان هست: ان الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم لانه لا ينفعه طاعه من اطاعه ولا معصيته من عصاه فالمتقون فيها هم اهل الفضائل منطقهم الصلاه وملبسهم الاقتصاد. تاخیر متقی سخن گفتنشون چجوری هست، لباس روشیدنشون چجور هست، توی مردم چجور راه میرون، روز چجور هستن، شب چجور هستن، قرآن را که تلاوت میکنن چه حالاتی بهشون دست میدهد، نماز شب که میکنن چطور هست، خوف خداشون چطور هست. علی میگفت و حمام هی برافروخته میشد، برافروخته میشد، برافروخته میشد. تمام شدن سخن علی حمام و یک فریاد کشیدن حمام و جن به جن آفرین تسلیم کردن حمام، سخن این مقدار جندار و مؤثر. فریادی کشید، افتاد، رفتن به بالینش، دیدن رفت. گفتن یا امیرالمومنین از دنیا رفت. فرمود من از اولم نگران این آدم بودم. بعد خودش فرمود: اها کدا تصنع المواعظ البالغة باهلها. سخن اگر موعظه، اگر بلیغ و بالغ باشد، اینجور اثر میگذارد روی افراد. بله، اینجور اثر میگذارد روی افراد. خطبه دیگری دارد به نام خطبه الغراء، خیلی هم مفصل است. سید رضی هم میگه بهادا من الخطب العجیبه، چندین صفحه هست در نهج البلاغه. در اون آخرها حضرت پس از اون که اوضاع قیامت رو بیان میکند، اوضاع مرگ رو بیان میکند، قفلتها رو ذکر میکند، بعد یک خطابه آتشین موعظه‌ای عجیبی دارد. راویانی که اونجا بودند گفتن این خطبه که تمام شد نگاه کردیم به این مردم، میدیدیم این بدن اینها داشت میلرزید و این عشقها از چشمها جاری شده بود و این دلها در سینه ها میتپید، دلها در سینه ها میتپید. اینطوری حالا یه نمونه مختصری براتون از کلمات علی، گو این که نمی شود سخنان علی را ترجمه کرد به طوری که رسا باشد، و بالخصوص من درباره خودم اقرار به عجز می کنم، نمی تونم اونجوری که شایسته است ترجمه بکنم، ولی خب کلام کلام علی است. یکی از خطب حضرت موعظه هایی که ما را متوجه قرآن می کند و متوجه پیغمبر اکرم و سخنان او بفرماید که ای الناس انتفعوا به بیان الله و تعذوا به مواعظ الله و قبلوا نصیحت الله. از بیان خدا و مواعظ خدا منتفع بشید، نصایح حق رو بپذیرید که خداوند حجت رو بر شما تمام کرده است و اون چرا دوست می‌دارد بیان کرده است، همچنان که اون چرا که دشمن می‌دارد برای شما ذکر کرده است. ای الناس پیغمبر فرمود حفت الجنت بالمقاره و حفت النار بالشهمات. میدونید معنی این جمله چیه؟ معنی این جمله این است، پیغمبر فرمود بهش را در جای قرار دادن که در دوروبر بهش را احاطه کرده است، در بهش کارهایی که اونها مطلوب نفس ما نیست، محبوب ما نیست، ولی دار جهنم رو چی گرفته است؟ فرا گرفته است شهوات. اگر بخواهید داخل بهشت بشوید باید دست به کارهایی بزنید که نفس اماره شما مکروه می‌دارد. بخوای نماز بخونی کراهت داره برای نفست، بخوای روزه بگیری سختت میاد، میخوای راست بگویی دروغ نگویی برات سخت است، میخوای غیبت رو ترک کنی برات سخت است، میخوای رعایت امانت بکنی مال مردم رو میتونی بدزدی میخوای ندزدی برات سخت است، میخوای به نامحرم نگاه نکنی و چشم چرانی نکنی باز برات سخت است، زنا نکنی برات سخت است، ولی بدانی به بهشت نخواهی رفت مگر این که از همین سختی ها عبور بکنی. اما جهنم دوروبرش اگه نگاه بکنی همش جاذبه ها، همش شهوت ها، شهوت رانی ها، هی دلتون میخواد، نفس امارتون میخواد به سوی این شهوات برید، اما نمیدونید وقتی که توی این شهوات رفتید و غرق شدید از همونجا سقوط میکنید شما در قعر جهنم. خطبه ای دارد به این صورت ذکر میکنه ایها الناس، دنیا داره میگذرد، دنیا داره اعلام وداع میکند، این روز که می رود شب از دنبالش، مال شیخ بهایی، این روز که می رود شب از دنبالش چون نیک کنی تفحص احوالش، مرگ است که می رسد به اقلیم عدم، عمر است که می رود به استقبالش، علاوه ان الدنیا قد ادبرت و آونت به وداع و ان الاخرت قد اقبلت و اشرفت به طلاع. بعد علی می فرماید ایها الناس امروز روز مرمار است، یعنی روز آمادگی است برای یک روز مسابقه ای که در پیش داریم، اون روز مسابقه که در اون روز معلوم خواهد شد که جلو خواهد افتاد و که عقب خواهد افتاد، روز قیامت است. ایها الناس جایزه کسی که جلو می افتد چیست؟ بهشت است. و اما اینجا دیگه مسابقهش بدون مجازات نیست، والغایتون نار، اگر این جایزه رو نبرید باید بروید جهنم آتش.
ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد و آله الطاهرين.